اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث بر سر نزاعی بود میان اصولیین و اخباریین در مورد کیفیت و محدوده تمسک به ادله که مورد تحقیق قرار دادیم. گفتیم که مدعای اخباریان در باز باشه چه بس بهتره. مدعای اخباری ها بر این بود که در ضروریات ما کاری نداریم، ولی در علوم عقل نظری در حقیقت اونجایی که صغرا و کبرا قراره چیده بشه، عقل نظری نه اون عقل نظری که در مقابل عقل عملی هست، یعنی اونجایی که قرار صغرا و کبرای عقلی چیده بشه، ما قبول نداریم که میشه در احکام شرعی به اونها در حقیقت تمسک کرد. علتشون هم علتی که آورده بودن هم این بود، گفتن اینها کثیرالخطا هستن و چیزی که کثیرالخطا است قابل اعتماد نیست. شواهدی هم داشتن که ببینید علمای علوم مختلف تا چه میزان با هم دیگه اختلاف دارن. امروز البته خب جناب شیخ جواب حلی دادن، جواب نقضی دادن، اینا رو دیدید. امروز می‌خوایم وارد بشیم کلام محدث استرآبادی رو ببینیم در مسئله، و در حقیقت مطلب دوم بحث از تنبیه دوم در زمینه نگاهی به کلام ستن از بزرگان اخباری است. اول نگاه میکنیم به کلام محدث استرآبادی. کلام محدث استرآبادی، من کلام محدث استرآبادی رو در شماره هایی در حقیقت به تفکیک بیان کردم که اینجا دونه دونه با هم دیگه نگاه میکنیم ببینیم ایشون چه فرموده. یک، مدعای ایشان این است که در غیر ضروریات دینی باید به سراغ کلام صادقین، یعنی ائمه معصومین و پیغمبر، باید به سراغ کلام صادقین رفت و دلیل دیگری وجیه نیست. خب این اصل مدعا میگه برای اینکه بخواید احکام دینی رو به دست بیارید، نمیشه برید سراغ ادله عقل و این حرفا، باید برید سراغ روایات، کلام معصومین. در غیر ضروریات دینی، ظاهرا مرادشون این باشه در مورد ضروریات که اصلا احتیاج نیست ما سراغ دلیل بریم. ضروریات دینی مثل چی؟ مثل اصل وجوب نماز، دو رکعت بودن نماز صبح، اصل وجوب صوم، اینها رو میگه اصلا احتیاجی نیست شما برید سراغ دلیل. در غیر ضروریات دینی هست که ما احتیاج به دلیل داریم. خب در اونها سراغ چی بریم؟ میگه حواستون باشه وقت سراغ صغرا و کبرا چیدنهای عقلی نرید، برید سراغ، اینجا جا هست چند تا، برید سراغ در حقیقت کلام صادقین. دو، ایشان سپس برای کلام خود و مدعای خود دلائلی ذکر کرده که نهمین آنها مربوط به بحث ماست. ایشان مقدمه‌ای میگوید، مقدمه‌ای و نتیجه‌ای را در این مقدمه، در این دلیل ذکر کرده، یعنی در دلیل نهم. سه، مقدمه. مقدمه‌شون چیه؟ نتیجه‌شون یه خطه، مقدمه‌شون یه مقداری طولانی هست که میخواد مطلب بر اون سوار بشه. مقدمه‌ای که ایشون می‌فرمایند اینه: علوم نظری بر دو قسم است. پس ببینید در حقیقت نسبت به تقسیماتی که ما دیروز اشاره کردیم یه مقداری دقیق‌تر داره بحث میشه. جلسه گذشته میگفتیم ما یه سری ضروریات عقلی داریم که همه به عقلشون میرسه، مثل وجوب، شکر، منعم، اینا رو خارج میکردیم. اما مرحوم محدث عسرآبادی اونا رو که خارجه هیچ، میاد در حیطه علوم نظری، اونایی که صغرا و کبرا قراره چیده بشه، اونها رو هم دو دسته تقسیم میکنه. ببینید یه مقداری دایرش عقلانه تر داره میشه. جلسه گذشته که جناب شیخ نسبت داد، فرمود آقا اینا میگن یه سری ها هست که ضروری هست، ضروریات عقلی هست، مثل وجوب، شکر، منعم، اینو اخباری ها قبول دارن، اما بقیه را قبول ندارن. نه، معلوم میشه فعلا در کلام محدث عسرآبادی ایشون اون ضروریاتو که قبول داره، هیچی در علوم نظری اونایی که صغرا و کبرا هم لازم هست باز یه تقسیم بندی قائله. البته یکیش به درد بحث ما نمیخوره، حالا خواهید دید. ببینید علوم نظری بر دو قسم است. الف، آنها که ماده قیاسشان بر حس، به حس نزدیک است، مثل هندسه، ریاضیات و بعض قواعد منطقی. ب، آنها که ماده قیاسشان از حس فاصله دارد و انتزاعی و عقلی است، مثل حکمت، اصول فقه و مثلا کلام و بعض مسائل منطق. یه نکته ای رو من اینجا بگم، یادآوری کنیم پایه دوم حضرات رو. میگفتن هر قیاسی، میسیم بعد پاک میکنیم، هر قیاسی میگفتن یه ماده داره و یه صورت. ماده یعنی اصل اون مطالب و مقدماتی که وجود داشت، صورت یعنی چگونگی کنار هم قرار گرفتن این مقدمات. در منطق، در اون جایی که در مورد برهان صحبت میشد، در مورد قیاس صحبت میشد، قیاس ها رو انواع و اقسام کردن، شروط هر کدوم را بیان کردن، موکب و این حرف ها، تماما قواعدی بود برای صورت قیاس. صغرا جزئی و موجبه، مثلا کبرا موجبه کلیه، دوتا کنار هم قرار بگیرن، حد وسط تکرار بشه، قیاس نتیجه میده. تمام اینها مال کجا بود؟ مال اونجایی بود که صورت فقط اهمیت داشت، ولی شما در اون صورت اگر ماده غلط میریختی نتیجه غلطی هم میگرفتی. ببینید مثلا یه نمونه روشنش، صورت اول، شکل اول در حقیقت قیاس، روشنترین قیاس، مثلا فرض کنید زید سبزه است، همه اینطوری بگیم، زید سبزه است، همه سبزه ها مثلا فرض بکنید که خشک می شوند، پس زید خشک می شوند. خب این از حیث صورت هیچ اشکالی نداره. در علم منطق این قیاس قیاس درستیه. چرا؟ چون از حیث منطق، از حیث صورتی چه اشکالی نداره. چرا نتیجه غلط داره؟ به خاطر اینکه مادهش غلطه. و در علم منطق، بلکه به قول محدث السراوادی، اصلا راهی وجود نداره که ما بتونیم تمام مواد را هم چیکار کنیم، مثل صورتها دستبندی کنیم و شکل و شمایل بهش بدیم. خب این مقدمه رو در ذهنتون داشته باشید. بعد جناب محدث السراوادی میفرمایند که چهار قسم الف مورد خلاف و اختلاف میان فقها، میان علما قرار نمیگیرد، زیرا از یک طرف آنها در صورت اشتباه نمی کنند، مواد هم که به حسشان بر می گردد و کمتر مورد اشتباه قرار می گیرد. اونی که به حس برگرده کمتر مورد اشتباه و اختلاف قرار می گیرد. الا شذ و ندر. شما الان 1000 عاقل، 10000 عاقل، 100 میلیون عاقل، 1 میلیارد عاقل هم بیاری اینجا، همه قبول میکنن که این پنکه به سقف آویزونه. ممکنه در 6 میلیارد یک تعداد خیلی محدودی باشن که انکار بکنن این مطلب را. ولذا چون این گروه اول مثل ریاضیات و هندسه و اینا به حس برمیگردن، خب اصلا اختلاف به وجود نمیاد، چون علما که در صورت اشتباه نمی کنن، در صورت خوندن منطق و بلدن. در ماده قرار اشتباه کنن، ماده ها هم که به حس برمیگرده. لذا میبینید شما در ریاضیات اختلافی خیلی نادر در بعض مطالب انتزاعی عقلیش مگه وجود داشته باشه، ولی همه قبول دارن. در کتاب ریاضی رساله توضیح المسائل ریاضی نمی نویسن که حاشیه بزنن، 2 علاوه 2 همیشه 4 بوده، هست و خواهد بود، کسی اختلاف در این زمینه ها نخواهد کرد. خب مواد هم که به حسشان برمیگرده به کمتر مورد اشتباه قرار میگیره، لذا قسم الف مورد خلاف و اختلاف میان علما قرار نمیگیره. 5 اما قسم ب محل اختلاف علما میباشد، زیرا ما علمی نداریم که خطکشی برای مواد قیاس قرار دهد. و فرزمینه مواد از حس خارجن، انتزاعی میشن، عقلی میشن، مثل مباحث حکمت. و وقتی اینطوری میشه در حقیقت اختلاف به وجود میاد. برای مثال جناب محدث السراوادی برای ما یک مثال میزنن، میگن شما ببینید بین مشائین و اشراقیین چقدر اختلاف وجود داره. برای مثال، بعد ببینید این عبارت رو من از قصد فقط میستم مثال، دقت کنید توی عبارت متن که میخونیم این مثال یکی دوتا شماره بعدتر آمده، ولی مربوط به اینجاست. یعنی درسته که خود محدث السراوادی دیرتر آورده، ولی اساس جایابی بحث، جاش اساس نظم بحث مال اینجاست، مثال مال اینجاست که قسم ب، یعنی اونهایی که اساس فاصله داره، مواد انتزاعی و عقلی هست، مورد اختلاف قرار میگیره. چون ما خطکشی نداریم که قرار بدیم بگیم که ببین ماده ها اینجوری درست میشن. ایشون میگه اصلا نمیشه، محدث السراوادی میگه نمیشه همچین قاعده ای هم به دست آورد. بس اینجا این مثاله رو دقت کنید، میگه ببینید یه اختلافی بین مشائین و اشراقیین هست. میگن آقا یه کوزه آب، اگر این کوزه رو شما بریزی در 2 کوزه، همون یک کوزه آب را در 2 کوزه آب بریزی، مشائین معتقد هستند شما اعدام کردی وجود کوزه اول را، ایجاد کردی، احداث کردی وجود 2 شخص جدید را. برای کوزه و اون آب، همون آبی که توی یه کوزه بود وقتی ریختی در دو تا کوزه اعدام شد شخص اولش، ایجاد شد دو تا شخص جدید. خب لذا این سوال براشون به وجود اومد که چطور میشه یک کوزه وقتی اعدام شد چی باقی موند که الان تبدیل به دوتا شد؟ اینجا اثبات کردن یه چیزی رو به عنوان هیولای اولا. حالا این در بعد برید اونجا تو بحث فلسفه، هیولای اولا داریم و هیولای ثانیه. هیولای ثانیه بر موارد متعددی صدق میکنه، هیولای اولا هم اولیست که حالا تعریفش و اینا رو در جای خودش باید مورد بررسی قرار بدید. خب اونا معتقد هستن پس یک هیولایی وجود داره، نه از این هیولاهایی که میترسونه آدم رو. خب از اونها وجود داره که این، و ادعای بداهت هم کردن بر مطلب خودشون، اشراقی گیرم ادعای بداهت کردن که نه وقتی شما یک کوزه رو تبدیل به دو تا کوزه میکنی، این در حقیقت شما اعدام یکی از صفات میکنی، نه اعدام اصل اون کوزه را و اون آب را و اون شخصیت را و اون شخص را. در حقیقت میای تبدیل میکنی اون یکی از صفاتش را که اتصال هست از اون آب، اون آب یکی از صفاتش که اتصال هست و ازش میگیری، تبدیل میشه به دوتا. لذا اون اصل هنوز اعدامی درش صورت نگرفته و مباحثی که در جای خودش هست. حالا میتونه اصلا جناب شیخ انصاری این مطلب رو ذکر نکنه، فقط دیگه اصلا احتیاجی به شاهد نیست برای اینکه ما قبول بکنیم که در علومی مثل حکمت، مثل کلام، مثل بعض از مبانی منطقی که هر چقدر مباحث عقلی تر بشه و انتزاعی تر بشه اصلا نیازه به مثال نیست. هممون قبول داریم که تو این مسائل اختلاف میان علما بسیار بسیار زیاده و لذا بسیار بسیار خدشه هست، نقاش هست، رفت هست، آمد هست، همه این مباحث که وجود داره. خب شیش، این قلت خود مرحوم محدث از سرابادی بر کلام خودش یک اشکالی میکنه. اشکال هم اینه، همون اشکال نقضی هست که جناب شیخ وارد کرد. جناب محدث از سرابادی، اگر شما میفرمایید که خیلی خیلی در این موارد اشتباه صورت میگیره، اختلاف صورت میگیره، خب تو مباحث فقهی و استفاده از ادله نقلیه هم همین اتفاق میفته، اختلاف به وجود میاد، اشکال میشه. این قول در استفاده از ادله نقلیه شرعیه نیز میان فقها اختلافات بسیاری وجود دارد. چرا؟ چون شما میدونید مدعای مرحوم استرابادی هم بود که در شماره یک آوردیم. ایشون گفت بعد به سراغ کلام صادقین بریم، بعد به اینجا که رسید گفت به خاطر اینکه میبینید در علوم به، یعنی اونجایی که در حقیقت ماده قیاسشان از حس فاصله داره، اشتباه زیاده، اختلاف زیاده. خب میگیم در ادله نقلیه شرعیه هم که شما میگید برید سراغ کلام صادقین، اختلاف و اشتباه زیاده. ایشون قبول نمیکنه، زیر بار نمیره، میگه نه اونجاها اشتباه و اختلاف نیست، ما داریم به چشم خودمون میبینیم اختلاف وجود داره. میگه اونجا هم علتش این است که ببینید هفت قلت یعنی جواب این اشکال، در آن موارد هم اگر با دقت ملاحظه کنید میبینید که علت اختلاف ذمیمه شدن یک حکم عقلی است که اجازه بده، یک حکم عقلی است که از حس فاصله دارد. میگن اونجا هم زیر سر زمیمه شدن یک دلیل عقلی هست، لذا برید بررسی کنید و الا در ظهورات و اینها کسی اختلاف نمی کنه. میرن یک سری مقدمات دیگری را زمینه می کنن به کلام صادقین، میخوان اینها را حمل بکنن، لذا موجب اختلاف و تشویش میشه. ولی اگر به کلام صادقین مراجعه بکنن اختلاف و تشویشی نخواهد بود. حالا بفرمایید خود محدث استرآبادی اشکال کرده بر خودش، خودش هم جواب داده. حالا معمولا در کلام ها اینطوریه دیگه، انقلت و قلت به عنوان اشکال و جوابش مطرح میشه طبیعتا برای توضیح مطلب. نه مثالی ذکر نمی کنن دیگه. چرا اینها میگن که بله، اگرچه گفته میشود که ریاضیات انتزاعیات محض هستن و اصلا مخصوصا امروزه در فلسفه غرب هم اینا خیلی مورد بحثه، اینا بعضیش اصلا میگن علوم پیشینی هستن، یعنی اصلا احتیاج به عالم ماده ندارن، اگر هیچ خلقی هم وجود نداشته باشه اینها علوم پیشینی هستن، اصلا احتیاج به وجود ماده‌ای در عالم ندارن، دو به علاوه دو انتزاعی محضه. اما همونها هم در جای خودش بحث میکنن و معتقد هستن که اینها و علوم ریاضیات و اینها اختلاف بردار نیست، به خاطر اینکه چه بسا علتش و حکمتش این باشه که اینها بازگشت به حس پیدا میکنن، نزدیک به حس میشن، لذا علوم تجربی نیستن ولی بازگشتشون به تجربه و حس قوی هست. چرا؟ چون شما وقتی میگه دو دوتا چهارتا، بعد میتونی اینجا بچینی دوتا به علاوه دوتا میشه چهار تا، یعنی در عالم تکوین بتونید اینها رو کاملا مشخص بکنید. ولی علی ای حال همینه، شاید این رو به همین جهت هست که مرحوم استرآبادی فرموده اینها قریب مقدمات قریبه به حس دارند و نه حس. اما حالا هر اسمی میخواد براش بذارید اینا دیگه محل اختلاف و خلاف خیلی زیادی هست در این، چون خود این مطلب هست که تقسیم بندی و اینها از نمره اون مباحث انتزاعی هست که مورد اختلاف و خلاف هست دیگه، شما میتونید اینو قبول نکنید، بالاخره هر تقسیمی بگذارید ما بلوجدان فرق میبینیم بین ریاضیات و حکمت. در عرض کردم در غرب هم خیلی مباحث مطرح شده در این زمینه، بعضی ها که اساسا آمدن و همچین مطالبی را بی معنا دانستن، مطالب مربوط به فلسفه را، مطالب مربوط به سخن گفتن از خدا رو، اینها رو در حقیقت بدون معنا دانستند، در حقیقت در اینجا وارد شدن و ریاضیات رو که اگرچه تصویری از جهان را نشون نمیده اون رو معنادار دونستن. اینو میشه اینجا چند تا اسم قلمبه سلمبه هم آورد و بحثای مقدار پیچیدش کرد که دیگه رفت به بحث ما نداره. خب اینم از این مطلب. بعد در انتهای فرمایششون ایشان میفرمایند که اصل استدلال خودشون رو میگن، نتیجه اون مقدمه بود، یعنی از سه مقدمه شروع شد، چی؟ هشتم نتیجه. میفرمایند که اگر به کلام صادقین مراجعه کنیم از اشتباه و اختلاف کنار هستیم، وگرنه در اشتباه و اختلاف خواهیم بود. این هم نتیجه‌ای که اخباری ها کلن بهش معتقد هستند که برای هر مطلبی نیاد اینقدر اصول فقه درست بکنید و پر از مباحث عقلی، این اصول فقه غالبش مباحث عقلی هست، نیاید اینا رو درست بکنید، برید مستقیم روایات رو بررسی کنید، به اونها نگاه بکنید. اونا رو قبول دارن، اونا رو قبول دارن، بله؟ نه نه، اونها رو قبول دارن. اون دوتا تعارض روایات به خاطر این است که یکیش مال امام معصوم نیست. اینا مباحث تعادل و تراجیح و اگرچه اخباری ها مثل اصولی ها دستبندی روایات را به ضعیف و صحیح و حسنه و اینها قبول ندارند، ولی مسلمن در مقام رفع تعارض ترجیحاتی رو قبول دارن، حملهای رو قبول دارن، نتیجه اونها رو میگن. البته درسته بالاخره حالا جناب شیخ هم رد خواهد کرد، اینی که ببینید، اینی که ما خیال بکنیم اگر عقل را کنار بگذاریم اختلاف به وجود نمیاد، یک تصور باطلی هست که اخباری ها داشتن و این درست نیست. هر کاری شما بکنید اختلاف و اشتباه و نظریات مختلف وجود خواهد داشت. این ولی تصوری که اینا خیال بکنن که اگر این اصول را کنار بگذارن، که تمام تلاششون این بود دیگه، اصول را کنار بذارن مشکلات حل میشه، تصور باطلی هست. با کنار گذاشتن اصول مشکلات فقه حل نمیشه. لذا اصلا اصل دعوای اخباری ها و اصولی ها سر همین مطلب هست دیگه. لذا اصل مبناشون خیلی درست است، اگرچه خیلی بزرگان بسیاری از دل اخباری ها بیرون اومدن و بسیار هم مورد احترام همه هستن. یک طرز تفکر در حقیقت. اگر باید انصاف را رعایت بکنید، بعد جواب جناب شیخ هم بشنوید تا بعد دو طرف را ببینید، اون موقع میشه اصلا صحبت از انصاف کرد. خب اینم از این مطلب. ببینید بعد از اینکه جناب شیخ یه سری مطالبو که جلسه گذشته گفتیم توضیح میدن، ایشون میگن وقد اثرت و بعد ما ذکرت و هازا، بعد از اینکه این مطالب را من ذکر کردم، صادفت و مواجهه پیدا کردم، اثر تو یعنی یافتم، علا کلام یحکا عن المحدث الاسترابادی فی فواید المدنیه، به یک کلامی رسیدم از محدث استرابادی که در فواید مدنیه شون آورده بودن، قال فی اداده. خب از اینجا میخوایم متن رو بخونیم، یه دو صفحه متن داریم، قالب توجهتون به متن باشه، نیم نگاهی هم به تخته داشته باشید، شماره هایی که ما دونه دونه نوشتیم را طی بکنید. فی اداده در شمارشه و در مستدل بهی علن حصار دلیل فی غیر ضروریات دینیه فی سماع ان صادقین، در شمارش اون چه که استدلال شده است به آن بر انحصار دلیل در غیر ضروریات دینیه. خب انحصار فسما، این فسما جار و مجرور متعلق به انحصاره، انحصار در شنیدن از صادقین. من وقتی گفتم که مهمترین کلید فهم کلام عرب فهم تعلقاته، این که شما بدونید چی متعلق به چیه، ظرف و جار و مجروری که در کلام میان متعلق به چیه. بعد از اینکه معنای کلمات براتون روشن بشه، مهمترین کلید فهم این تعلقاته، این که ببینیم این فنه، این در حقیقت فسما متعلق به چیه، اینه که معنا فهمیده میشه، غیر از این معنا فهمیده نمیشه. فی غیر ضروریات دینی فسما ان صادقین، این که آدم از صادقین، این پس مدعای ایشون. بعد ایشون میاد مقدمه ای رو ذکر میکنه، الدلیل التاسع مبنی علی مقدمت دقیقت شریفت تفتنت لها به توفیق الله تعالی. میگه دلیل تاسع رو اگر بخوام بهت بگم، بعد این دلیل مبنی هست بر یک مقدمه دقیقه شریفه ای که نمیدونی چیه، من متوجه شدم آن را، به آن پی بردم، تفتن به آن پیدا کردم به توفیق خداوند متعال. و هیه عبارت است از این مقدمه، عبارت است از این که ان العلوم النظریه قسمان، علوم نظریه دو قسم هستند، قسمون ینتهی الى مادتن یا قریبت من الاحساس، قسمی که انتها پیدا میکند به یک ماده و مقدماتی که قریب به احساس هستند، و من هذا القسم علم الهندسه والحساب و اکثر ابواب المنطق، از همین قسم است علم هندسه و علم حساب و اکثر ابواب در حقیقت منطق. و هذا القسم لا یقع فیه الخلاف بین العلماء و الخطأ فی نتائج الافکار، و این قسم واقع نمی شود در آن خلاف بین علما و خطا در نتیجه فکرهای مختلف، همه به یک نتیجه می رسند. و سبب و فی ذالک، می دونی چرا وقوع اشتباه پیدا نمی شود؟ ذالک رو می زنیم به عدم وقوع اشتباه. و سبب و فی ذالک ان الخطا فی الفکر اما من جهت صوره او من جهت ماده، خطای در فکر یا از جهت صورت است و یا از جهت ماده است. ول خطا من جهت صوره که لا یقع من العلماء، خطا از جهت صورت که از علما صادر نمیشه. لأن معرفت الصوره من الامور الواضحه عند الاذهان المستقيمه، به خاطر اینکه معرفت صورت قیاس از امور واضح است در نزد اذهان مستقیمه. این اشاره به این است که ولو منطق هم نخونده باشی و صور را حفظ نکرده باشی، خودت میفهمی. اگر ذهن مستقیمی داشته باشی و کار کرده باشی، خودت میفهمی که این صورت نتیجه نمیده. فقط ارسطو، حالا بر فرضی که او درست کرده باشه، ارسطو آمده اینها را، هنرش این بوده، استقراء کرده، جمع کرده اینها را، و الا اینا چیزایی بوده که هر ذهن مستقیمی متوجه میشه. اینطور نبوده که او ابداع کنه، او شرط بگذاره، بگه حالا از الان که من شرط گذاشتم دیگه صورت‌های قیاس این شکلی و این شروطو داره. نه، اون آمده استقصا کرده و استقرا کرده و به دست آورده که ذهن‌های مستقیم چگونه میاندیشند در مورد قیاس‌ها و صورت قیاس‌ها. لذا ایشون میگه اذهان مستقیم اینو میفهمن. اما خطر از جهت ماده هم که لا يتصور في هذه العلوم لقرب المواد فيها الى الاحساس، جهت مادهشان که اصلا این خطا نزدیک نیست که تصور شود در این علوم، چون بالاخره خطای حسی هم ما داریم، نمیشه بگیم اصلا تصور نمیشه. مثلا پایتخته چه بسا من نوشته باشم که غالبا اینطوری هست که اختلاف در حس ایجاد نمیشه. تو مثالی هم که زدم گفتم ممکنه 2 میلیارد 3 میلیارد که آدم بیاری قالبشون معتقد باشن که اینجا یه دونه در حقیقت پنکه آویزون هست. خب بلخطه من جهت الماده لا یتصور هذه العلوم لقرب المواد فیها الی الاحساس، باطن که مواد به احساس نزدیک، احساس هم اشتباه نمی کند الا شذ و ندر. و قسم، خب این قسم الف، قسم ب، و قسم ینتهی الى مادت هی بعیده عن الاحساس، هی بعیدتون عن الاحساس، و قسمی هست که انتها پیدا میکند به یک ماده و مقدماتی که اون ماده و مقدمات بعیده از احساس هستند. و من هذا القسم الحکمت الالهیه و طبیعیه، حکمت الهی در مورد مجردات، در مورد خدا صحبت میکنه. حکمت طبیعی در مورد جسم، اجسام، عالم موجودات صحبت میکنه. یعنی فلسفه، حکمت هم یعنی فلسفه. و علم الکلام و علم اصول الفقه و المسائل النظریه الفقهیه و بعض القواعد المذکوره فی کتب المنطق، اینها میشن علوم در حقیقت نظری که مقدماتشون هم انتزاعی هستند و بعیده از احساس هستند. و من سمه، یعنی از اینجا و از این رو که اینا مقدماتشون بعیده از حواس هستند، و من ثمه وقع الاختلاف و المشاجرات بین الفلاسفه فی الحکمت الالهیت و الطبیعیه و بین علماء الاسلام فی اصول الفقه و المسائل الفقهیه و علم الکلام و غیر ذلک، از همین روز که اختلافات و مشاجرات واقع شده بین فلاسفه در حکمت الهیه و حکمت طبیعیه و بین علماء اسلام در اصول فقه و مسائل فقهیه و علم کلام غیر ذالک، از علومی که مقدماتشون بعیده از احساس هستن. میدونی سبب چیه؟ و سبب و فی ذلک این است که ما قواعد منطقی درست درمونی داریم برای جلوگیری از خلط در صورت قیاس، ولی قواعدی نداریم که جلوگیری کنه از خلط در ماده. و سبب و فی ذلک ان القواعد المنطقیه انما یعاصمت من الخطأ من جهت صوره. این ذلک رو میتونی بزنی سبب در اختلاف میان این دوتا، یعنی این که میدونی چرا مثلا، حالا دو جور میتونی معنا کنیم دیگه، یه معنایی که سرراستره اینه که بزنی به همین اختلافات و مشاجرات، میدونی چرا توی این علم ها اختلافات و مشاجرات هست و سبب و فی ذلک. میتونی هم ذلک رو بزنی به این تفاوت میان این دوتا، از سبب که این دوتا گروه الف و ب با هم دیگه متفاوت هستن، میدونی چیه؟ ان القواعد المنطقیه انما هی عاصمت من الخطأ من جهت صوره لا من جهت الماده. قواعد منطقیهی که ما داریم اینها جلوگیری می کنند از خطای در جهت صورت و نه خطای در جهت ماده. و لیست فی المنطق قاعدتون بها یعلم ان کل مادت مخصوصه داخلتون فی ای قسم من الاقسام. ای کاش بود ولی نیست در منطق قاعده‌ای که به واسطه اون قاعده دانسته شود که هر ماده مخصوصه‌ای، یعنی هر ماده‌ای، هر مقدمه مشخصه‌ای داخل در کدام قسم از اقسام است. و من المعلوم امتناع وضع قاعده تکفل به ذلک، و خیلی واضح است که نمی‌شود یه قاعده‌ای را درست کرد که ضمانت بکند برای این مطلب، یعنی اینکه مشخص بکنه که هر ماده مخصوص به کجاست، داخل در کجاست. و نمیشه، چون ماده ها با هم دیگه متفاوت هستن، نمیشه قاعده کلیه ای قرار داد و خط کشی قرار داد برای اینکه اینها رو مشخص بکنه. ثم تظهر به بعض الوجوه تاییدن لما ذکره و قال بعد ذلک، سپس یه سری وجوهی آورد که نشون میده که اختلافات وجود داره و این حرفا، سپس گفت فان قلت، یه اشکالی رو خودش مطرح کرد و جوابی داد. فإن قلت لا فرق في ذلك بين العقليات والشرعيات، جناب محدث اثر آبادی، فرقی نیست در کثرت خطا، ذلك بزن به کثرت خطا، لا فرق في ذلك یعنی در کثرت خطا بین عقليات و شرعيات. پس شما تمام این زحماتی که کشیدین بود که بگی آقا در عقليات اختلاف بذاریدش کنار، ما میگیم در شرعیات هم اختلافه، اینا رو هم بذاریم کنار، خیال همه راحت دیگه. میگه ادامه اشکال، میگه که و شاهد و علی ذلک، ما نشاهد من کثرت الاختلافات الواقع بین اهل شرع فی اصول دین و فی الفروع الفقهیه، هم در اصول دین با هم اختلاف دارن، هم در فروع دینیه با هم دیگه اختلاف دارن. لازم هم نیست بگید اونا اصولی، اصلا اخباری هم با هم اختلاف دارن در اصول، در فروع. قلت، جواب میدم اگر این رو بگویی، انما نشأ ذلک من ذم مقدمت عقلیت باطلت بالمقدمت نقلیت زندیت عبل قطعیه. زیر بار نمیرن، میگن این اختلافاتی که میبینی وجود داره هم زیر سر دلیلای عقلی. انما نشأ ذلک، یعنی این اختلافات و اختلافها در حقیقت. اون بالا رو هم به نظرم به جای اینکه بزنی به کثرت خطا، بزن به اختلافات بهتره. ذالک رو که گفتم بزن به کثرت خطا، چون خطا حالا خیلی شاید درسته بگیم اختلافات، ولا فرق فی وجود این اختلافات بین عقلیات و شرعیات، حالا کثرت خطا هم بزنی زمین به آسمون نمیرسه. انما نشه این کثرت خطا یا این اختلافات من ذم مقدمه عقلیه باطله به یک مقدمه نقلیه، که این خود مقدمه نقلیه ممکنه ظنیه باشه یا قطعیه باشه، ولی شما وقتی میای یه دونه عقلی بهش اضافه میکنی، عقلی محل اختلافاته، اونم میشه محل اختلافات. و من الموضحات لما ذکرناه من انه ليس في المنطق قانون يعصم عن الخطا في ماده الفكر، از اون مثال هایی که کاملا روشن میکنه اون مطلبی که ما گفتیم را، چی فرمودی؟ ما گفتیم که یک، بین علمای حکمت و این علومی که از حس فاصله دارن اختلاف هست. دو، نیست در منطق قانونی که نگه دارد از خطایی در ماده فکر، اونی که کاملا روشن میکنه، اختلافاتی است که بین همه علما هست، مثل مشائیین و اشراقیین. ان المشائیین ادعوا البداهه فی ان تفریق ماء کوزن یا کوزن الی کوزینه یا کوزینه اعدام لشخصهی و احداث لشخصین آخرین. مشائیین ادعا میکنن بداهت را، یعنی میگن اصلا جزء بدیهیاته، که اگر شما آب یک کوزه را به دو کوزه تبدیل کنی اعدام هست مر شخص آن ماء را و احداث هست لشخصین آخرین، ایجاد میکنی دو تا شخص دیگر از آب را اعدام میکنی. چرا؟ چون حدش رو تغییر میدی در حقیقت. و علی هذه المقدمه بنا و اثبات الحیولا، بر همین مقدمه است که حیولا را ثابت کردن. و اما در طرف دیگر اشراقیین ادعوا البداهه، اونها هم ادعای بداهت کردن، فی انه لیس اعداما للشخص الاول و انما عدمت صفت من صفاته. این گفتن آقا خیلی واضحه که اون آب معدوم نشد، بلکه صفتی از صفاتش که و هو الاتصال باشد اعدام شد و از بین رفت. ثم قال، سپس بعد از اینکه این حرفا رو زد، خود محدث استرآبادی ادامه داد که اذا عرفت ما مهدناه من الدقیقه الشریفه، بعد از اینکه این دقیقه شریفه ای که خداوند به توفیق خداوند ما برش علم پیدا کردیم را دانستی، فنقول، میرسیم به نتیجه شماره 8، ان تمسکنا به کلامهم فقط اسمنا من الخطأ، اگر به کلام اون بزرگواران صادقین تمسک بکنیم از خطا و اشتباه معصوم هستیم، بر کنار هستیم. و ان تمسکنا به غیرهم لم نعصم عنه، اگر هم چیکار کنیم، اگر تمسکنا به غیر صادقین از خطا معصوم و بر کنار نیستیم. انتها کلامه، یعنی کلام کی؟ مرحوم محدث استرآبادی. خب جناب شیخ، در یک جمله بیایید خلاصه بکنید همه فرمایش مرحوم استرآبادی را. ایشون می‌فرمایند در یک جمله، والمستفاد من کلامهی عدم حجیت ادراکات العقل فی غیر المحسوسات، ادراکات عقلی در غیر محسوسات حجیت ندارن. حالا یا خود محسوسات یا و ما تکون و مبادئه قریبتا من الاحساس، یا خود محسوسات یا اون چیزهایی که به احساس نزدیک و به احساس برمیگرده. در این دوتا شما میتونی سراغ عقل بری و استدلال و ادراک عقل بری، ولی در غیر این دوتا اگر بری خودت را وارد محلکه اختلاف و خطا و اشتباه کرده ای. این از اینجا. فردا میخوام کلام محدث، فردا که تعطیله، پس فردا میخوام کلام محدث جزائری را بخوانیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.